أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث سؤال فرمودن که عطا گاهی مسبوق به سؤال هست، گاهی مسبوق به سؤال نیست. عطایی که مسبوق به سؤال نباشد، سر او را در قسم ثانی ذکر کردن و اون این است که اون شخصی که مورد عطاست می داند که سؤال لفظی و چی ندارد و تقسیم عطا به لحاظ سؤال هم که گاهی عطا با سؤال است گاهی بی سؤال، به لحاظ سؤال لفظی است، وگرنه هیچ عطایی بدون سؤال حال یا سؤال استعداد نخواهد بود. اونگاه فرمود اونها که سؤال لفظی ندارن به ذکر حق مشغولن از در عبادتهای لفظی و به تطهیر ضمیر و قلب مشغولن از نظر تحصیل حال و استعداد و لسان استعداد. اونگاه فرمودن که اینها هم یا به اصل قدر آگاهند یا به سر قدر آگاهند. کسانی که به اصل قدر آگاهند یا به سر قدر آگاهند می دانند که در سؤال لفظی تأثیری نیست، به اساس سؤال به زبان حال و استعداد است. فرق بین قدر و سر قدر هم آن است که یک وقت انسان به عین ثابت خود آشنا می شود و مقتضای عین ثابت را می فهمد. یک وقت عین ثابت خود را مشاهده نمی کند، از احوال و احکام عین ثابت خود مستحضر است. اونها که از احوال عین ثابت مستحضرند می گویند اونها واقف به قدرند. اونها که عین ثابت را مشاهده می کنند و از اقتضای او با خبر می شوند می گویند اونها واقف به سر قدر. و اینها هم باز دو قسمند. یا یک وقت بله لزام فهمان که یا خدای سبحان او را به احوال و احکام عین ثابت آگاه می کند، یعنی احوال را نشانش می دهد، احکام را نشانش می دهد، این را نمی بیند، یا این که نه از این قوی تر او را بالاتر می برد، این را به اون نشان می دهد. نه، علم حصولی که راه دارد و اما بحث در علم حصولی نیست. مرحوم مولا عبدالرزاق در شرح فصوص قسم اول رو به همون علم حصولی معنا کردن، گفتن به این که به علم اجمالی علم داشته باشد یا بل برهان است یا بل ایمان، اون راه دارد و اما بحث در علم حصولی نیست. ایشون در شرح فصوص فرمودن به این که مصنف فرمود یا بالعلم اجمالی می داند یا بالعلم تفصیلی، منظور العلم اجمالی همون علم برهانی و علم ایمانی است، منظور از علم تفصیلی علم شهودی است. و اما بحث در علم حصولی نیست اصلا، بحث در این است که انسان یا اون اثر را مشاهده می کند و یا خود ذات را مشاهده می کند. چون درجات شهود مختلف هست از نظر شدت و ضعف، گاهی انسان به جایی میرسد که اثر را میبیند و از منشأ اثر غفلت دارد، یا منشأ اثر را به طور ضعیف میبیند، یا اینکه نه شهودش بیشتر میشود و خود منشأ اثر را هم میبیند. لذا اگر چونچه از احوال و احکام عین ثابت با خبر باشد، مقام نازل هست ولی اگر خود عین ثابت را ببیند مقام کامل است که این اعلی درجه کشف و شهود است.
احکام میسر نیست مگر بعد از اطلاع از خود عین. مثلا چه معنا دارد من از احوال عین اطلاع داشتم کشفم بدون اینکه از خود عین اطلاع داشتم؟ مثلا ممکن
نیست. چون او یک کشف قوی تری هست، ممکن است انسان بل علم اجمالی او را بداند و ما علم به علم نداشته باشد. نظیر این که علم نفس برای خود نفس به علم شهودی حاضر هست و ما انسان از او غافل هست. با این که علم نفس برای خود نفس علم حضوری است به شهودی، ولی معزال گاهی غفلت هست، چون درجات شهود یکسان نیست. ما از آثارمون با خبریم و از ذاتمون خودمون با خبر نیستیم، در حالی که ذوات الاسباب لا تعرفوا الا باسبابها، چه در حصولی و چه در حضوری. این به درجات شهود بستگی دارد. بعد از این که فرمودن به این که عالی ترین درجه شهود این است که انسان عین ثابت خود را مشاهده کند، اونگاه شارح می‌فرمان به این که اگر کسی عین ثابت خود را مشاهده کرد، به همه مقتضیات و لوازم و احکام عین ثابت خود پی میبرد. اگر عین ثابت او مظهر اسم اعظم بود، همونطوری که اسم اعظم جامع همه اسماست، عین ثابت او هم جامع مظاهر همه اسما خواهد بود، لذا از احوال و احکام همه اسما و همه اشخاص مستحضر هست. و اگر عین ثابت او مظهر اسم اعظم نبود، مظهر اسم عظیم بود، به مقدار عظمت خود بر احوال و اعیان مظاهر دیگر باخبر است. و اگر عین ثابت او مظهر یک اسم جزئی بود، او فقط از احوال و احکام خودش مستحضر است. بنابراین به سه گروه تقسیم می شوند، یعنی تقسیم های اولی، گرچه بعضی از این اقسام شعب فرعی فراوانی هم دارد. قسم اول آن است که اون انسان کامل باشد و عین ثابت او مظهر اسم اعظم باشد، و همونطوری که اسم اعظم جامع همه اسماست، عین ثابت او هم جامع احکام همه مظاهر هست، لذا به احوال و احکام همه مظاهر باخبر می شود که خاتم الانبیا و خاتم الاولیا سلام الله علیه مجمعه. چون اینها مظهر اسم اعظمن، وقتی به خودشون آگاهی دارن، به مظاهر اسماء دیگرم آگاهی دارن. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فریقین نقل کردن و از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اونطوری که در نهج البلاغه آمده است مشابه این هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزی در حضور عده‌ای دست راستشون رو بلند کردن، فرمودن در دست راست من چیست؟ عرض کردن الله و رسوله اعلم. مروان کلینی نقل میکند که رسول خدا فرمود در دست راست من اسماء اهل بهشت و اسماء آبا و اجدادشون هست الى یوم القیام. و بعد دست چپشون رو بلند کردن، فرمود دست چپ من چیست؟ عرض کردن که الله و رسول اعلم. فرمود در دست چپ من اسماء اهل جهنم و اسماء آبا و اجدادشون الى یوم القیام هست. خب این البته در یک کاغذی که نیست، منظور آن است که یمین و یسار ما الگو برای اصحاب میمنه و اصحاب میسره خواهد بود و ماننده. پس هر کس هر حکمی دارد ما میدانیم. مشابه این در نهج البلاغه از هست امیر سلام الله علیه هست که فرمود، مثل که با سوگند این جمله شروع می شود که مثلا والله لوشه تو ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولده و جمیع شأنه لفعلت ولکن نی اخاف ان تکفروا فیه به رسول الله علاوه انی مفزیه الی الخاصه من اولیایی. من اگر بخواهم آغاز و انجام سرگذشت و سرنوشت تک تک شماها را بگویم می توانم، ولی میترسم که کفر بورزید معاذ الله و بگوید علی ابن ابی طالب از رسول خدا معاذ الله بالاتر است. ولی من این را با خواص اصحابم در میان میگذارم. از امام باقر سلام الله علیه هم، یا امام صادق، یا ابی ابراهیم، امام کاظم سلام الله علیه مجمع رسیده است که لو کان علی السنتکم اوکیل حدس کل امرئن بما له و علی. فرمود اگر دهن شما وکا می داشت، دهن بند می داشت، اسرار ما رو حفظ می کردید، دهنتون باز نبود، خیلی از چیزها به شما گفته می شد. اما خب نمی شه. غرض آن است که اگر یک انسانی کامل شد و مظهر اسم اعظم شد، اون همونطوری که به سرگذشت خود آگاهی دارد، به سرگذشت همه انسانها الی یوم القیامه آگاهی دارد. و اگر کسی مظهر اسم اعظم نبود، مظهر اسم عظیم بود، به مقدار عظمت نام خود از احوال دیگران با خبر است. و اگر یک انسان اهل سیر و سلوک بود ولی مظهر اسم جزئی بود، فقط بر سرگذشت خودش آگاهی دارد. در احوال و احکام لیله قدر آمده است، ملاحظه فرمید که اگر کسی مثلا این دعاها را انجام بدهد در ماه مبارک رمضان، مقدمات فراهم بکند، در لیله قدر اون قرائت ها را بکند، سرگذشت خود را الی یوم القیامه میبیند. این در اعمال و فضائل لیله قدر هست که بعضی گفتن ما این کار کردیم و دیدیم، برای ما روشن شد سرگذشت ما چی خواهد شد مثلا، یا لااقل در مدت عمر ما برای ما مشخص بشه. خب پس میشود یه عده‌ای به اسرار قدر آگاه بشوند، یا بالاجمال یا بالتفصیل. اون هم اون طوری که مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی معنا کردن، یعنی بالایمان اول برهان یا به شهود، یا اون چنان که اینجا معنا می شود، یعنی هر سه شهود هست، منتها شهود درجاتی دارد. پس عالی ترین درجهش آن است که انسان به عین ثابت خود شهودن راه پیدا کند. وقتی عین ثابت خود را شهودن دید، از احوال و احکام او با خبر می شود. و این عالی ترین درجه علم است، برای اینکه مبدا اخذ علم این عارف با مبدا اخذ خدای سبحان یکی است. خدای سبحان هم به سرگذشت این شخص آگاهی دارد، برای اینکه عین ثابت این شخص را مشاهده می کند. خود این شخص هم به سرگذشتش آشنا می شود، برای اینکه عین ثابت خود را مشاهده می کند. منتها چندین فرق اساسی هست بین علم خدای سبحان به عین ثابت این شخص و علم خود این شخص به عین ثابتش. فرق اولش همون به ذات و بالعرض است، که خدای سبحان به ذات عالم است و این شخص بالعرض، یعنی این شخص به وسیله تعلیم الهی میفهمد و خدای سبحان به ذات میفهمد. فرق دیگر آن است که قبل از این که این عین ثابت بشود، خدای سبحان عالم است. و اما در اون مرحله این شخص به اون علم دسترسی ندارد، لا به ذات و لا بالعرض. در مرحله‌ای که عین ثابت شده است، این شخص ممکن است که علم بالعرض پیدا بکند، ولی مافوق عین ثابت مورد شهود این عارف نیست، لا به ذات و لا بالعرض. حالا این دو مطلب رو باید بیان کنن. بعد از اینکه فرمودن به اینکه علم این انسان کامل به عین ثابت خود به منزله علم خدای سبحان است به این ثابت او، به این فرق ها میپردازن. فرق اول آن است که ذاتن خدای سبحان عالم است و این شخص در اثر عنایت الهی عالم شد. این رو بازگو میکنن که این عنایت الهی نصیب این شخص شده است و خدای سبحان او رو آگاه کرده است، به او این توفیق را داد که از عین ثابت خود مستحضر بشود، و این هم به درخواست عین ثابت خود او بود. یعنی اگر خدای متعال به زید این فیض را داد که از سرگذشت خود با خبر بشود برای آن است که عین ثابت او این تقاضا را داشت، عین ثابت او این استدعا را داشت که وجود خارجی مرا از اقتضای من با خبر بکن. در اینجا به مناسبت عنایت الهی بحثی رو شارح طرح میکنن که عنایت خدا دو قسم است. یک عنایت است که تابع است، یک عنایت است که متبوع. و اون عنایتی هم که تابع است در حقیقت تابع خودش هست نه تابع غیر. بیان ذالک این است که چون عین ثابت این شخص استعداد کشف و شهود دارد و درخواست مشاهده می کند، پس به زبان استعداد آماده این درجه علمی هست و خدای سبحان به استعداد هر مستعدی پاسخ مثبت می دهد، پس به استعداد این شخص پاسخ مثبتی داد و او را آگاه کرد. عنایت الهی تابع اقتضا به استدعای این شخص است. چون عین ثابت این شخص استدعای کشف و شهود دارد، لذا خدا عنایتش تابع اقتضای این عین ثابت است، به این استعداد پاسخ مثبت میدهد. مثل این در جهان خارج اگر زمینی آن استعداد بارش باران را داشت، خدای متعال باران را میباراند، به استعداد این زمین پاسخ مثبت میدهد. پس عنایت الهی تابع اقتضای این شیء است. اما یک عنایت دیگری است که متبوع است و نه تابع، و این است که به وسیله اون عنایت این استعداد ظهور کرد، پیدا شد. یعنی به وسیله اون عنایت فیض اقدس پیدا شد، به وسیله عنایت عین ثابت با استعدادش پیدا شد. پس اون عنایت که باعث پیدایش فیض اقدس است و باعث پیدایش عین ثابت و استعداد هاست متبوع است، و این عنایتی که به هر استعدادی پاسخ مثبت میدهد عنایت تابع است. و چون منظور در اینجا اون عنایتی است که به استعداد عین ثابت پاسخ مثبت میدهد، لذا مصنف در متن تعبیر کرد فرمود که عنایت الهی برای اینکه این شخص استعداد داشت تعلق گرفت، که عنایت تابعه در متن مطرح شد نه عنایت مطبوعه. وقتی این فرق اول را بیان کردند که این سالک به علم حق به عین ثابت خود آگاهی دارد اون طوری که خدای سبحان آگاهی دارد، بعد برای بیان فرق فرمودن علم خدا به ذات است، علم این شخص بالعرض، اونگاه به فرق دیگر میپردازن. و اون فرق دیگر این است که گرچه این شخص در جهان خارج وجود خارجی دارد و گرچه وجود خارجی این انسان مثلا مسبوق است با وجود علمی او به عنوان عین ثابت، ولی در قبل از عین ثابت در حضرت احدیت اصلا این عین ثابتی نیست تا این شخص به عین ثابت خود آگاهی داشته باشد. کشف انسان محدود است از باب سالبه به انتفاع موضوع، نه در اونجا کاشفی هست نه مکشوف و انکشافی. لذا قبل از اینکه عین ثابت او به ظهور علمی برسد، خدای سبحان به حقیقت او عالم بود در حضرت احدیت، و این شخص به اون مقام راه ندارد لا به ذات ولا بالعرض. این معنا را قیصری برای متن انتخاب میکنن برای اینکه مبادا از متن استفاده بشود که مصنف میخواهد بگوید انسان نمیتواند به این ثابت خود علم داشته باشد، برای اینکه ایشون فرمان مکرر چه در این کتاب چه در فتوحات آمده است که انسان به جایی میرسد که به این ثابت خود علم پیدا میکند، آگاهی پیدا میکند. بر به مقتضیات عین ثابت خودم آگاهی پیدا میکنم و هرگز به مقام قصبیت نمیرسد مگر اینکه به عین ثابت خود و سرگذشت‌های خود الی یوم القیامه آگاهی پیدا کند. معلوم میشود که ایشون نمیخوان بگوین که انسان به عین ثابت خود دسترسی ندارد، بلکه میخواهد بگوید به اینکه انسان به اون مرحله قبل از عین ثابت که نه وجود علمی دارد و نه وجود خارجی دسترسی ندارد. بنابراین در اونجا که فقط حضرت احدیت هست و همچنین در حضرت واحدیت که نسبت ذاتی است و هنوز ظهوری نکرده است به عنوان عین ثابت، هرگز انسان ولو انسان کامل به اون مقام راه ندارد، لا به ذات ولا به العرض. پس دو فرق ذکر کردم.
حال عدم ها
فیال عدم ها عدم ها خارجن
اونی قمدش مفتریه ازا ازا تزد تر امون ها علا احوال این ثابت بلدی علا صور بلوی صورت بلوی علیه ها این که در حالت این ثابت هست. در این حال در حال عدیان ثابته که افتلاقش میده این
که
قبل از این رو هم
اطلاع بده بکنید چه دارد که یقع و صورت الوجود علیها بعد اون بشود. این مهم این معناست که اون اعیان ثابته موجوده مطرحن، نه اعیان ثابته معدومه.
اونی که وجود خارجی میگه اعیان ثابته که در وجود خارج وجود میگیرن خداوند تبارک و تعالی وقتی اینه مطلع بکنن بر اعیان ثابته که بعد هم وجود میگیرن مطلعش نمی کند بر قبل از این.
خب بسیار خوب، قبل از این، قبل از این یعنی قبل از وجود خارجی یافتن، نه قبل از وجود علمی یافتن.
قبل از وجود خارجی یافتن یعنی در حالت حضرت علمیه دیگه.
بله،
این که نه اصلا مصنف هست در حضرت علمیه، قبل از این تشریح داشت، حالا تشریح داشت که در حضرت علمی اون را اطلاع میده.
نه
قبل از این اطلاع
بدنی میکنن، نه از همین عبارت اگر چون چه بخواهن اون معنا را توهم کنن، زمین توهم هست. برای اینکه دارد که اگر خدای سبحان اون شخص را بر احوال عین ثابت او که صورت الوجود بر او واقع میشود،
که اون عین ثابت صورت الوجود داره
واقع میشود، معلوم میشود که اعیان ثابت دو حال دارد، یه وقت صورت وجود خارجی میپذیرد، یه وقت صورت وجود خارجی ندارد یا بعدن میپذیرد. این فی حال عدمها یعنی فی حال عدم صورت خارجی. چون زمینه این توهم هست، شارع اینچینی معنا کردن که منظور مصنف آن است که اعیان ثابته که در خارج وجود پیدا میکنن در حضرت علمیه حضور علمی دارن، ولی قبل از حضرت علمیه برای احدی مکشوف نیستن. این دو تا فرق بود که ذکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دو قرینه هست، یک قرینه اما به که اعلام الله در قسمت اول، یک قرینه این قسم اولان شروع کنیم اما انجبش یک شبه بوده هم این حسابته. این دو قرینه، قرینه هم در کلام شماره هست کشفن. آیا این سه قرینه دلیل برای اینه بشه که میخواد ایشان قسم اول لا علم حصولی بدانن؟ هم مصنف هم شعاری قصری.
آخه علم حصولی از رشته این آیون بیرون است.
حالا اینجا بالاخره بیان کرده؟
نه خیر، این دیگه خارج از بحث می شود. گرچه فرمایش مرحوم مولا عبدالرزاق این است که یعنی یا بالبرهان یا بالایمان آگاه کند، و اما بحث در مشاهدات عارف است.
چرا تعبیر کردن اما به اعلام الله و دومی فرمودن اما بن یک شفله؟
همین، یا مقتضا را اعلام می کند یا خود عین را کشف می کند.
معلوم را در اولی تعلیمش اعلام تعبیر می کند، در دومی کشف.
نه، به اختلاف اینها به اختلاف اون منکشف است. یا مقتضا را و احکام عین ثابت را کشف میکند یا خود عین ثابت را. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 103. و هم علا قسمین، یعنی اینها که به سر قدر آگاهند دو قسمن، من هم من یعلم ذالکه ای سر القدر مجملن، و من هم من یعلمه مفصلن. والذی یعلمه مفصلا اعلا و اتم من الذی یعلمه مجملا. چرا؟ برای اینکه اون که علم اجمالی دارد فقط به احوال و احکام عین ثابت خود آگاه است، اون که علم تفصیلی دارد به عین ذات خود آگاه است و در اثر مشاهده عین ذات خود از احکام و لوازم عین ذات مستحضر است. فإنه أي فإن الذي يعلمه مفصلا يعلم ما في علم الله فيه، اون که به علم تفصیلی آگاه است مخزن علم خدا را میداند، اون که به علم اجمالی آگاه است حکم خدا را در باره خودش میداند نه مبدا علم را. یک وقت انسان نقشه قضا و قدر را نمیداند ولی میداند خدای سبحان برای او این چین مقرر کرده است. یک وقت منشأ نقشه را میداند، اگر به عین ثابت خود علم پیدا کرد میداند که چرا خدا برای او این چین نقشه کشید و مهندسی کرد. و در روایت هم تعبیر مهندس دارد که خدای سبحان مهندسی کرده است. مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی مهندس بودن را از اون روایت نقل میکند، که بعد از این کتب لغوی هم نقل میکند که هندسه معرب اندازه است و مخفف اندازه است. فإنه ای فإن الذی یعلمه مفصلا یعلم ما فی علم الله فیه، می داند که خدا در باره این شخص چه علمی دارد. فیه ای فی شأن العبد من احوال عین ثابت. خب حالا چطور انسان از عین ثابت خود مستحضر می شود یا از سرگذشت خود و احکام عین ثابت خود آگاه می شود؟ فبود این دو راه دارد. و ذالک یکونو اما به اعلام الله ایاهو به ما اعطاه عینه من العلم به، یا خدا سبحان بو اعلام میکند که عین ثابت تو از من یه همچی اقتضایی دارد، یا نه خدای سبحان عین ثابت او را به او نشون میدهد، یا میگوید مقتضای ذات تو این است یا ذات او را به او نشون میدهد. و ذالک یکونو اما به اعلام الله تعالی ایاهو به ما اعطاه عینه من العلم به، یا خدا این شخص سالک را اعلام میکند که عین ثابت تو این علم را ایجاب کرده است، یعنی از من خواست که به او این فیض را برسانم. من اگر درباره تو این علم را دارم برای آن است که عین ثابت تو این علم را داده است. ای به ان یلقیه، یعنی خدای سبحان القا کند این علم را فی روحی و قلبی، و یعلمه خدا او را اعلام کند به ان عینه ثابته تقتضی هذه الاحوال المعینه من غیر ان یتلعه على عینه کشفن، بدون اینکه خدا او را به عین ذاتش آگاهی بدهد و او ذات خود را کشفن مشاهده کند، بلکه خداوند احکام عین ثابت او را به او اعلام کند، یا نه خود ذات را به او نشون میدهد. نظیر از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، که اونها را شاهد بر خودشون قرار داد. فرمود شما خودتون رو ببینید و شهادت بدهید. اونها وقتی خودشون رو دیدن ربوبیت خدا و عبودیت خود را یافتن. یه وقتی انسان خودش نمیبیند، وقتی که خودش ندید بالاخره از خود غافل است و خودش هم فراموش میکند. و احیانا می تواند یه جهان بین باشد اما خودش نمی‌بیند. اگر توانست خود را ببیند که خب خیلی فضائل به دنبال این مشاهده نفس است. اگر نشد خود را ببیند لااقل آیات آفاقی را بنگرد و از اون راه ترفیع بندد. اگر نه راه بیرون برای او باز بود نه راه درون، این همان است که میفرماید و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم لا یبصرون و جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. فرمود این مثل یه آدمی است که از این گردن تا زیر چانه او رو با آهنهای سخت شما ببندید. یک کسی که از گردن تا چانه او را با آهنهای سخت بستید، او که نمیتواند سر خم کند خود را ببیند، او ناچار است بیرون را ببیند. فرمود یه همچه آدمی فیضاه و مقمهون، اینا مقمهن، مقمه یعنی انسان سر به هوا که قدرت ندارد سر خم کند خود را ببیند. حالا که سر به هواست میتواند بیرون را ببیند؟ فرمود نه، اینجور هم نیست. میتواند برگردد پشت سرش ببیند، یعنی جهان بین باشد، آسمان زمین ببیند، اینجور هم نیست. برای اینکه جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم لا یبصرون. خب اگر کسی بخواد به جای برسد، بالاخره یا باید خودش رو بشناسد یا عالم رو بشناسد، یا معرفت نفس است یا معرفت افاق است، از یکی از راه است دیگر. خدا که نمیتواند، برای اینکه انسان سر به هواست، جلوش هم که بسته است، این فقط همین 3-4 سانتی رو میبیند، پشتش هم که سد است، این هیچ کسی نمیبیند فقط خودش رو. ولی اگر چون چه توفیق الهی نصیب او شد، بالاخره خدا او رو سرش خم بکند، میاد خودت رو ببین. اگر خودش دید، البته به ربوبیت خدا اعتراف میکند، عبودیت خودش برای خودش مشهور میشود که اعتراف میکند واقع در هر حال این چیز است. پس انسان یا از راه اعلام الهی با مقتضای عین خودش آگاه میشود، یا از راه اعلام الهی به عین ثابت خود آگاه می شود. قسم اول آن است که من غیر ان یسلعه علا عینی کشفن. قسم دوم آن است که وی اما به ان یک شف لهو ان عینه ثابته، از عین ثابت او پرده بر می دارد و انتقالات الاحوال علیها الی ما لا یتناها. همه این ثابت را و احکام و احوال این ثابت را الی ما لا یتناها میبیند، وقت فیشاهدها، یعنی این انسان سالک، این شخص این ثابت را میبیند و یتلع علیها، بر این ثابت و علی لوازمها و احوالها التي یلحقها فی کل مقام و مرتبه. همه احکام این ثابت خود را میبیند و اینها که به مقام مشاهده این ثابت رسیدن صد قسمن. فإن کان عینه مظهرا للاسم الجامع الالهی، خودش مظهر اسم اعظم بود که عین نبی جنا صلی الله علیه و سلم و عین خاتم الاولیا صلوات الله علیه اجمعین. اگر کسی به عین ثابت خود پیدا کرد، کان مطلعا به جمیع الاعیان من عین اطلاعه علی عینه، از این که بر عین ثابت خود آگاهی دارد، بر اعیان ثابته همه موجودات آگاهی دارد، برای اینکه لعهاته عینهی، چون عین ثابت این شخص بها، یعنی به اعیان ثابته دیگر احاطه دارد، که احاطه الاسم الذی هو مظهره بالاسماء کلها، چون این شخص مظهر اسم اعظم است و موجودات دیگر مظاهر اسماء دیگرند. همون طوری که اسم اعظم بر سایر اسماء احاطه دارد، این شخص هم بر سایر مظاهر احاطه دارد. از این جهت وقتی خودش فهمید، از احوال اعیان دیگر با خبر است. این قسم اول.
اسم بر اسماء دیگر ممکن تصور بشم، احاطه این بر اعیانی
این چون بالاخره این مظهر همون ظاهر رو نشون میدهد. حالا اگر یک موجودی مظهر رازق بود و یک موجودی مظهر شافی بود، خب یقیناً اون که مظهر رازق است بر مظهر شافی احاطه دارد، چون شافی اسمی جزئی زیر پوشش رازق، خدا که رازق است گاهی سلامت رزق میکند، گاهی عافیت میدهد و گاهی هم ارزاق دیگر اعطا میکند. و شفا هم رزقی از اقسام رزق مطلق خواهد بود. اگر کسی مظهر شافی شد، یقینا زیر پوشش کسی است که مظهر رازق است. فرشته ها که مدبرات امرن و هر کدام زیر پوشش بعضی از حمله عرشن و همین خصوصیت است. بله دیگه، چون بالاخره این شخص مظهر اون اسم است. این قسم اول. اما قسم دوم، و این کان غریبا منه فی الاحاطه کان مطلعا علی حسبه، اگر کسی نزدیک به اسم اعظم بود به مقدار خود اطلاع پیدا میکند. قسم سوم این است که احاطه فقط بر خودش پیدا میکند. و این لم یکن له احاطتون اصلا لا یتلع الا علی عینه، لا علی عینه، فقط بر خودش مستظر است. این سه قسم. بعد فهمودن اینها که به تفصیل به این ثابت و احکام این ثابت عالمن و هو اعلا، عالی ترین درجه هن. چرا؟ فانه یکونو علمه به نفسه به منزلت علم الله بهی، علم او به عین ثابت خود به منزله علم خداست به او. این برای آنکه مهم آن است که بعضی از موجودات در بعضی از احکام شبیه صفات الهی صفت دارن، فوراً استدراک فرمود که از چند جهت بین علم انسان و علم خدا فرق است. فانه یکون این سالک و این شخص کامل علمه به نفسه به منزلت علم الله بهی. چرا؟ چون خدا بر سرگذشت او اطلاع دارد از راه مشاهده عین ثابت او، این شخص هم بر سرگذشت خود اطلاع دارد از راه مشاهده عین ثابت خود. لأن الاخذ من معدن واحد، مبدأ اخذ هر دو علم یک جاست و هو العین المعلومه، یعنی عین ثابتی است که هم معلوم حق است هم معلوم عبد. ای کما یتعلقو علم الله تعالی بهی فیعلمه، کما یتعلق علم الله بهی فیعلمه، همونطوری که علم خدا به این عبد تعلق میگیرد لذا عبد را عالم شود، کذالک یتعلق علم هازل کامل بهی فیعلمه، همچنین علم این انسان کامل به این به خودش تعلق میگیرد و به خودش آگاهی پیدا میکند. الا اینکه فرق از چند جهت است. جهت اول این است، یکی به ذات است دیگری بالعرض. چون برای علم خدای سبحان درجاتی است، علم ذاتی است علم فعلی، لذا در صفحه بعد میفرمون به اینکه بر همین اساس علم فعلی است که میفرمون به اینکه لنعلم ای الحزبین احسال ما لبسوه امدا، یا لنعلم الصابرین و المجاهدین و امثال ذلک، لیمیز الله الخبیث من الطیب. این علم های فعلی است. اون فرق ثانی است. در فرق ثانی می فرمان به اینکه خدای سبحان به عین ثابت او در مرحله علم دارد که اصلا عین ثابت او وجود ندارد، لذا این انسان کامل به اون علم اصلا دسترسی ندارد، لا به ذات و لا به عرض، و برای که از باب سالب انتفاع موضوع است. این فرق ثانی است. الا ان الفرق، که فرق اول است، حاصل بین العلمین، به ان علم الله تعالی بهی لذاته لا به واسطه امر آخر غیر ذاته، و علم العبد به عینه و احوالها حین اذن به واسطه العنایت من الله فی حقه. فرق این است که خدا به ذات عالم است و انسان کامل بالعرض عالم است. این علم را انسان کامل از راه تعلیم الهی دریافت کرده است، ولی علم خدای سبحان به عین ثابت او به ذات است. این فرق اول. خب چطور این شخص به اینجا رسید که خدای سبحان به او این علم را اعطا کرده است؟ می فرماید این اعطای الهی هم به وسیله زبان استعداد او بود، چون این شخص به لسان استعداد سوال کرد، خدا این علم را به او داد. به واسطه عنایت من الله فی حقه، و هازا معنا قول مصنف است که فرمود الا انه من جهت العبد عنایت من الله تعالی سبقت له، یک عنایت سابقه برای عبد پیدا شده است که این عنایت هم من جمله احوال عین ثابته، یکی از احوال و اسئله و احکام عین ثابت این شخص آن است که از خدای سبحان مسئلت میکند که مرا به مقتضای عین من آگاهی ببخش. خدا هم طبق سؤال او پاسخ داد، به عنایت فرمود سبقت این عنایت برای این عبد، که این عنایت هم من جمله احوال عین ثابت اون عبد است که یعرف این عین ثابت را و اون عنایت و احوال را صاحب حاضر کشف ازت طلعه الله تعالی علی ذالک، اگر خدای سبحان او را بر عین ثابتش آگاهی ببخشد او به استعداد عین ثابت هم پی میبرد، میفهمد به این که عین ثابت او از خدای سبحان درخواست کشف و شهود کرده است با زبان استعداد. یعرف و این عنایت را صاحب و حاضر کش ازت طلعه الله تعالی علی ذالک، ای علی احوال ایلی. خب در بحث عطا فرمودن به این که عطا به لحاظ مبدع فعالی دو قسم است، یا عطای ذاتی است یا عطای اسمی، و به لحاظ مبدع قابلی هم دو قسم است، یا با سؤال است یا بی سؤال. عطای با سؤال را به سؤال را به سه سنی تقسیم کردن، عطای بی سؤال را هم با اصنافی بیان کردن. معلوم می شود که از نازل ترین درجه سؤال کردن شروع کردن تا به عالی ترین درجه، و هازهی نهایت و مقامات مکاشفینه فی سفر ثانی، در سفر ثانی که انسان به سر قدر آگاه می شود عالی ترین درجه شهود همین است. بیان مصنف اولا احوال سائلین مبتدئن من مقام المحجوبین متدرجن الى غایت مقام المکاشفین. خدای متعال در بیان اقسام دعا و سؤال اقسام سائل را ذکر کرده است. فرمود بعضی هستند که سؤال میکنن استعجالا، بعضی سؤال میکنن احتمالاً، بعضی سوال میکنن امتثالاً، بعضی سوال لفظی ندارن به سوال حال به سوال استعداد دارن و میکوشن که زبان حال را تیز کنن و زبان استعداد را هم فصیح. همه سوالن، هیچ موجودی بدون سوال نیست، هیچ عطایی بدون سوال نیست. از سوال محجوبین شروع شد تا سوال مکاشفین ختم شد، منتها سؤال مکاشفین به اینجا رسید است که اینا عین ثابت اونها سؤال کشف و شهود دارد. چون عین ثابت اینها سؤال کشف و شهود دارد، عنایت الهی هم به این سؤال پاسخ داد. لذا به عنایت الهی در متن اشاره شد که عنایت تابع خواست اینهاست. برای اینکه عنایت تابعه از عنایت مطبوعه جدا بشود، شارح بزرگوار قیصری این بحث عنوان کردند. فبدن وعلم ان العنایت الالهیت من وجهین، یعنی قسم علی قسمین، از یک نظر عنایت خدا به دو قسم تقسیم می شود. قسم یقتضی العین ثابتتو به استعدادها، یک قسم عنایت است که عین ثابت می طلبد، یعنی عین ثابت این شخص به استعداد از خدا طلب می کند که این فیض را به من برسان. خدای متعال هم عنایتش تابع این درخواست است، به این استعداد پاسخ مثبت میدهد. قسم یقتضی العین ثابتته به استعدادها، فیکون العنایتو تبعاً تبعاً لها، یعنی این عنایت تابع این ثابت است، این میشود عنایت تابع. به قسم این که یقتضی از ذات الالهیه، یه عنایتی است که مسبوق به استعداد نیست، بلکه با اون عنایت استعداد خلق میشود. یقتضی از ذات الالهیه لل عین ثابته، نه اینکه عین ثابته اقضا میکند. این که گفته شد عنایت الهی من وجهن علی قسمین است، برای آن است که من وجه دیگر بیش از یک قسم نیست، لذا دارن به اون وجه دیگر میپردازن. فرمان و این کان الکل راجعا الیها، گرچه همه از خداست ولی غیری نیست که از خدا چیزی بخواهد تا عنایت الهی تابع باشد. ولی وقتی در این داخله نقشه خلقت بررسی میکنیم، میبینیم بعضی از شون الهی بر بعضی دیگر حاکم است، مثل کتب ربکم علی نفسه رحمه، نه اینکه یه قانونی از خارج بر خدا الزام شده باشد، نظیر کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القتال یا کتب علیکم القصاص. این کتب ربکم علی نفسه رحمه در این داخله شؤون الهی که بررسی می شود، می بینیم اسمی بر اسم دیگر حاکم است و همه و همه در تحت تدبیر رب العالمین هم. لذا می فرماید به این که اون تقسیم عنایت به دو وجه، یکی تابع و دیگری مطبوع، این در محدوده و در داخله شؤون الهی است. و وگرنه وقتی کل رو شما حساب بکنید، همه این عنایت های الهی مطبوع هن و هر چه در خارج هست تابع عنایت الهی است. و این کان الکل راجعا الیها، یعنی به ذات الهی. پس عنایت بیش از یک قسم نیست که مطبوع است، اما من وجهن تقسیم شده است به عنایت تابعه و عنایت مطبوعه. پس اون دید کلی که عنایت الهی مطبوع است فعلا مطرح نیست. اون دید جزئی که عنایت من وجهن تابع است به من وجهن مطبوع، این دید جزئی که در داخل شؤون الهی طرح می شود مطرح است. و چون در این دید جزئی عنایت دو قسم است، یک قسم تابع یک قسم مطبوع، منظور مصنف در اینجا اون قسم تابع است، لذا گفت که سبقت لهو هی من عینهی، چون ناظر بون عنایت تابع بود، این چین در متن فرمود. و این کان الکل راجعا الیها، یعنی الی ذات. خب اما اول پس عنایت دو بر عنایت یک سره که بحث بکنیم، عنایت مطبوع است، ما عنایت تابعه نداریم. ولی من وجهن عنایت دو قسم است، یا تابع یا مطبوع. و در اون محوری که عنایت یا تابع است یا مطبوع که سخن بگوییم، متن مصنف راجبون عنایت تابع است. و این کان الکل راجعا الیه، یعنی الی ذات. ولی اون که در دید کلی همه عنایت ها از خداست، اون فعلا محل بحث نیست. اما اول یعنی اون عنایت تابع، فهوه به حسب فیضه المقدس، خدای سبحان وقتی میخواد فیض مقدس افاضه کند و اشیا را بیافریند، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر کسی را به اندازه استعداد او فیض داد، معلوم میشود یه استعدادی هست که اعطای الهی تابع فیض اوست. نظیر فسالت اودیتون به قدرها، اول یه اودیه هست با قدر مشخص، بعد فیض الهی میرسد که این فیض مقدس است. فهو به حسب فیض المقدس المترتب علی الاعیان و احوالها و استعداداتها، میشه عنایت تابع. و اما ثانی که مطبوع است، فهو به حسب الفیض الاقدس، برای اینکه فیض اقدس استعداد میآفریند، به حضر فیض الاقدس الجائل لها ول استعداداتها، که جائل اون اعیان است و استعداد اعیان رو جعل می کند، استعدادات اعیان جعل می کند. فهازه العنایتو مطبوعتون، این عنایتی که با او فیض اقدس ظهور میکند و اعیان ثابت ظهور میکنند، عنایت مطبوع است. از الفیض الاقدس و ایزن یترتب علیها، همونطوری که فیض مقدس مترتب است، فیض اقدس هم مترتب است. در بعضی از نسخ این فیض مقدس تصحیح شد به فیض اقدس تصحیح شد به فیض مقدس، ولی قابل تفسیر هست، دیگه نیازی به تصحیح نیست. نه چون فیض به ایزن ما یکی ایزن دارد یکی و ثانیاً فیض تابع افاضه است، گرچه وجودن یکی هست مثل وجود ایجاد شروع اشراق. فیض و عنایت این چنینن، عنایت افاضه است و فیض فعل است. فیض تابع عنایت است اونطوری که وجود تابع ایجاد است. ممکن است به این که در وجود خارجیشون یکی باشد، اما در تحلیل عقلی فیض تابع عنایت است. یک شاهد، شاهد دیگر هم کلمه ایزن هست، برای اینکه در اونجا فرمود عمل اول فوا به حسب فیض هل مقدس المترتب علل اعیان و احوالها، در اونجا فیض مقدس مترتب است، در اینجا فیض اقدس مترتب است. فهازر انایتو مطبوعتون از الفیض الاقدسو ایزن یترتبو علیها، بر اون انایت. پس این انایت میشه انایت مطبوعه. و اراد الشیخ رضی الله عنه هنا القسم الاول، چون منظور شیخ هنا یعنی در اینجا همون قسم اول بود، یعنی عنایت تابعه، لذالک نسب الى احوال عین العبد، گفت که الا انه من جهت العبد عنایت من الله سبقت له، که هیه این عنایت من جمله احوال عین ثابت اوست. چون منظور عنایت تابع هست، هر تابعی را باید به مطبوع نسبت داد و منظور شیخ هنا یعنی در اینجا اون عنایت تابع بود، لذا به احوال عین ثابت نسبت داد. این تموم شد. اونگاه میفرمون به این که تنها فرق اول کافی نیست. فانه از ضمیر روشن لیس فی وسع المخلوق اذا طلعه الله على احوال عینه ثابته التي یقع صورت الوجود علیها ان یطلع فی هذه الحاله اطلاع الحق على هذه الاعیان ثابته فی حال عدمها. این عبارت ظاهرا نیازی به اصلاح دارد، که همطوری که خونده شد که ظاهرا این کلام کلمه علا زائد باشد که بعد ملاحظه فرم. خب فانه شن لیس فی وسع المخلوق کائنا من کن، هر که هست و هر انسان کاملی میخواد باشد، در وسع او نیست که اگر خدا او را بر عین ثابتش مطلع کرد. این ثابت چیست؟ این ثابت همون نقشه است که بر اساس او وجود خارجی یافت می شود. این علتیت تلیوها از باب تعلیق حکم بر وصف نیست، از باب عنوان مشیر است. این ثابت چیست؟ این ثابت اون نقشه علمی است که بر اساس اون نقشه علمی وجود خارجی یافت می شود. این مثل که تو پرانتز هست. لیس فی بس المخلوق اذا طلعه الله تعالی علی احوال عینه ثابته، این ثابته چیست؟ تو پرانتز التی یقع و صورت الوجود علیها، این ثابت یعنی اون نقشه‌ای که وجود خارجی بر اون روال تنظیم می شود. یه وقت از این جمله جمله وصفیه است، از باب تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است و هم نقشی داره. یه وقتی نه، عنوان مشیر است. یه وقتی می گویند به این که اکرم هذا العالم، این پیداست به این که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یه وقتی میگن اکرم هذا الجالس، این هذا الجالس چون عالم هست باید اکرامش بکنید. منتها حالا نمیگن اکرم حاضر عالم، میگن اکرم حاضر جالس. جلوس خصیصه ای ندارد، جلوس عنوان مشیر است. الان اینجا عنوان مشیر مطرح است. خب لیس فی بس المخلوق اذا طلعه الله على احوال عینه ثابته. این ثابته چیست؟ التي یقعو صورت وجود علیها. این پرانتز بسته. لیس فی بس المخلوق ان یطلع فی هذه الحال، بر حالی که به عین ثابت علم پیدا کرد، ان یطلع بر در این حال اطلاع الحق علی هذه الاعیان ثابته فی حال عدمها. اون جوری که خدا عالم است عالم نیست. یه وقت است در نحوه علم خدا هم میداند، این شخص هم میداند، منتها خدا به ذات به دیگری بالعرض. یه وقت است که اصلا علم ندارد. خب اون جوری که خدا علم دارد انسان کامل علم ندارد. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان از دیرباز وضعی را میدانست. قبل از اینکه این عین ثابت وجود علمی پیدا کند خدا میداند، بعد وجود عینی هم پیدا کرد خدا میداند. وجود عینی تابع وجود علمی است و قبل از این که وجود علمی پیدا کند در مقام واحدیت هم خدا می داند. اونجا اصلا عبد راه ندارد، لا بالذات ولا بالعرض. لیس فی بس المخلوق اذا طلعه الله على احوال عینه ثابته ان یطلع فی هذه الحال، در همین حال کشف و شهود که بر عین ثابت خود علم پیدا کرده است، اطلاع الحق، که این موضوع مطلق نوعی است، اونجوری که خدا بر عین ثابت او علم پیدا میکند او اونجور علم پیدا کند. اطلاع الحق علی هذه الاعیان ثابته فی حال عدم این عین ثابت، یعنی هنوز عین ثابت به ظهور علمی نرسیده است خدا علم دارد. خب چرا انسان نمیتواند اونجوری که خدا به عین ثابت علم دارد علم پیدا کند؟ برای اینکه فعل انها، یعنی این اعیان ثابته، نسبون ذاتیتون لا صورت لها، علم که بدون معلوم نمی شود. عین ثابت هنوز صورت پیدا نکرده است، نه صورت خارجی، برای اینکه وجود خارجی ندارد، فیض مقدسی نیامده، نه صورت علمی، برای اینکه فیض اقدس نیامده، و اگر معلوم نباشد این چه علم بیتواند داشته باشد. در صفحه 102 قبلا بیان کردن به اینکه در مقام واحدیت علم عین ذات است، در احدیت عین ذات است، در مقام واحدیت اینا نسب ذاتی هن، در مقام واحدیت که اسما و صفات است مظاهری دارد که اعیان ثابته مظاهر اسما و صفات هستند. وقتی نوبت به مظهر رسید اونجا عین ثابت طرح می شود. خب ولی قبل از اینکه صورتی پیدا کند، نه صورت علمی نه صورت عینی، جا برای علم عبد نیست. لأنها یعنی اعیان ثابته نسب ذاتیتون لا صورت لها، یعنی لا صورت برای اعیان. هازا یعنی این فی انه تعلیل لقوله که در متن فرمود الا انه من جهت العبد عنایتون من الله، از طرف خدا عنایت هست. چرا از طرف خدا عنایت هست؟ خدا چه عنایتی کرده؟ برای اینکه در اون رتبه سابقه اصلا این شخص بار ندارد، راه ندارد. تموم شد. الحمدلله رب العالمین.